أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحم. دیروز عرض کردیم ما گاهی به مناسبت، حالا تو بحث یا مناسب باشه نباشه، بعضی از فوائدی که جاهای دیگه هم به درد میخوره متعرض میشیم. یکیش این مسئله درباره سوره مائده. عرض کردم سوره مائده انصافا مجموعه روایات ما و اهل سنت و شواهد تاریخی رو جمع بکنیم، این مطلبش به ذهن ما کاملا واضحه که به اصطلاح من آخر ما نظر، و این در به نظر من در فهم آیات سوره مائده تأثیر گذاره خیلی. نه دیگه، حال وارد نشیم علوم قرآن اون. عرض کنم که اون وارد بحث نسخ نشیم، نسخ هم اهمه در اینجا. فقط ما عرض کردیم اون چی که الان داریم، این روایت در کتاب عیاشی آمده رحمه الله. عیاشی طریقش رو به این کتاب عیسی بن عبدالله نن، یعنی نوشته، الان دست ما نرسیده، نمیدونیم، چون طرق مختلف دارن اصحاب. و عرض کردیم این کتاب در اختیار اهل سنت هم بوده، اهل سنت هم ازش نقل کردن، لکن صحاح ستشون به اتفاق هیچ کدوم از این کتاب نقل نکردن، از عیسی نقل نکردن.
چرا عیاشی
سراغ مشایخ مستقیم شیعه نرفته، مثلا رفته سراغ مثلا پسر ابن فضال، اینا مثلا خطر اینا خب مخصوصا ابن فضال که حضرت عسکری فهمدن خود رو ما بخورن، دنبال ابن فضال به خاطر روایت نرفت، به دنبال مذهب خاص
بودن مشایخ مستقیم
دیده ایشان رو. خب بله، خب خودش قم رفته چیز دیده، سمرقند دیده. این عمده اون چه که جبرئیل ابن احمد فاریابی که کتاب داره مفاخر اهل بصره، این عیاشی از ایشو از خودش گرفته. عیاشی شاگرد جبرئیله، کشی شاگرد ایشان نیست، اینی که در کتب نوشتن جز مشایخش اشتباهه، اسمش تو کشی است، اما کشی به دو طریق نقل، یا طریق عیاشی یا نسخه خود خطی ایشان، میگه وجد تو به خط جبرئیل ابن احمد، یا وجاده است یا به نقل عیاشی. خود کشی درک نکرده جبریل. وقت از شما از قم بگیرین، قم آمده، بعد بریم بغداد آمده، بعد بریم بگیرین که از خانم که کوفه رفته، و خودش میگه لم اجد، اون عبارتش اون روز خوندیم، هم تازگی هم خوندیم، نمیدونم گوش کردین یا نه، خیلی عجیبه، خیلی هم عبارت دقیقیه انصافا. مرحوم کشی از میگه از عیاشی راجع به افرادی سوال کردم، وقت جوابهایی که میده که این آدم خوبیه، این کذاست، یکی شهادت میده، یکی راجع به ابن فضال پسر میگه در کسی در خراسان و ناحیه قوم و خراسان اینها ندیدم کسی به اندازه ایشان به اصطلاح روایاتی، ما من کتاب من اهل البیت الا و ان الائمه الا و موجودون عنده. خیلی تجدید زیادی از ایشان میکنه، و درست هم از انصافا علی ابن حسن فوق العاده است، بلکه به نظر من پدرش از ایشان فوق العاده تر، پدر اساسه خود حسن ابن علی، واقعا مرد فوق العاده ای سال نظر معنویت و عبادات هم چیزی برش گفت. علی حالن این کتاب البته خود از صحاح ست به استثنای مسلم و به استثنای بخاری از جدش عمر ابن علی ابن ابی طالب نقل کردن، و این طور که نقل شده ادعا شده، نمیدونیم مثلا در خیلی هم خط اهل بیت نبوده، حتی ادعا شده که در جنگی در کوفه بین مصعب ابن زبیر برادر عبدالله و مختار بود، این در لشکر مصعب بود، خیلی عجیب برحال، بعضی مثلا این نبوده برادرش بود، الان برحال خیلی به اصطلاح اوصاف خوبی رو ازش نقل نمی کنند به این جهت مسئله ولایت و اینا. علای کیف ماکان این کتاب رو عرض کردیم انصافا موجود بوده، روش بحث شده، اهل سنت هم قبول نکردن، مرحوم نجاشی هم خبر از کتاب داده، اما لهو کتابون یرویه جماعتون، تعبیر نجاشی اینه، یرویه جماعتون، این معناش این است که کتاب مشهور بوده، و درست هم هست انصافا این کتاب، لکن چون نجاشی میگه که این روایات رو ابوبکر جعابی. این جعابی هم جزء عجایب روزگار مثل ابن عقده است. 400,000-500,000 حدیث با سند و متن حفظ شده. اینم یک چیزای عجیبی درباره حفظ این شخص نوشته. نجاشی میگه این شخص روایات عیسی رو جمع کرده، عبدالله عیسی بن عبدالله رو، و به صورت یک کتاب درآورده. علی حال مرحوم نجاشی میگه له کتاب و نیرویه جماعتون، و ابو غالب زراری که چیزی حدود 80 سال 90 سال قبل از مرحوم نجاشی است و استاد استادهای نجاشی، یعنی مشایخ نجاشی از شاگردای ایشون هستن من جمله شیخ مفید، ابو غالب میگه این کتاب معروفون و هو کتاب معروفون. خیلی عجیبه، در قرن 4 ایشون متوفای 367-85 بالای 360 میگه این کتاب کتاب معروفیه، کتاب همین عیسی ابن عبدالله، که حالا من نمیدونم همون نسخه جعابی است یا نسخه اصلی خود عیسی. علی حال شواهد نشون میده کتاب معروف بوده، مشهور بوده، و این از شاید مشهورترین نسخه هایی که ما داریم بعد از مسند زید. مسند زید خب مشهورتر انصافه. ما کتابی که بر میگرده و تو مسند زید بنابراین که مثلا اول زیده به الله، خب چون برمیگه به حضرت سجاد، مسانیدی باشه از اهل بیت، از امیر المؤمنین غیر از طریق اهل بیت، این از همهشون تقریبا معروفتر و مشهورتره. تقریبا حالا چیزای دیگه هم دارن که سایدیه. به هر حال ما چون این بحث رو در ضمن یک منظومه فکری به قول خودمون بیان کردیم به عنوان مجموعه ما یروا عن علی سلام الله علیه، بعضیش به صورت نوشتاری، بعضیش به صورت روایی، بعضیش انواع مختلف رو دستبندی کردیم. یکیش هم ایناست، مسانید و امیرالمومنین که اولاد ایشان، احفاد ایشان، دیگران با یک سند واحد از امیرالمومنین نقل کرده باشن، نسبتا مشهور اما نداره. و یه بحث رجالی هم داره که جاش اینجا نیست. یه نکته دیگه که داره در اسانیدی که ما داریم، چون این منشأ اشتباه شده، مشهورش اینه عیسی بن عبدالله عن ابی عن جده، مشهور اینه. و اگر این مشهور رو بگیریم، عیسی از پدرش عبدالله عن جده، اگر این عبارت عن جده رو بزنیم به عیسی میشه جد عیسی که محمد باشه. لکن میگن که به اصطلاح محمد از پدرش نقل نکرده، این رو چیز عبدالله از جدش عمر نقل کرده، عن جده عن علیه. این جد در اینجا مراد عمر ابن علیه، علی ابن ابی طالبه. بله دقت فرمودید. لکن داریم توی نسخ دیگه، هم تو روایات داریم هم توی فهارس داریم، عیسی ابن عبدالله عن ابیه، عن ابیه عن جده، اینجور هم داریم عیسی ابن عبدالله عن ابیه، یعنی پدر خودش، پدرش باز از پدرش محمد، اون از جدش، جد عیسی که عمر ابن علی ابن ابی طالب بود. ضمیر جدهی برمیگرده به عمر ابن، یعنی مراد به جد عمر ابن علی ابن ابی طالب. علی حال این روایتش و نجاشی هم توثیقی راجع به کتاب یا خود شخص نداره. جای دیگه من داریم آقای خویی هم روی کامل زیارات توثیقش کردن، اینطور که در کتاب معجم آمده. قاعدتا دیگه خود آقای خویی هم برگشتن دیگه، از توثیق ایشان برگشتن. و عرض کردیم انصافا ما الان خیلی اطلاعات زیادی الان نداریم، کتاب الان موجود نیست، لکن قسمت هایی از این کتاب نقل شده، الان تو صحیفه رضا هم آمده از حضرت رضا. از همش مشهورتر همین حدیث اللهم ارحم خلفاییه، چون حدیث اللهم ارحم خلفایی که مرحوم مسند، مرحوم نرافی و دیگران آوردن که با قول خودشون مهمترین دلیل در ولایت فقیه، این فعلا در کتاب صدوق آمده با سه سند هر سند ضعیف از حضرت رضا سلام الله علیه. لکن همین روایت من در کتب اهل سنت ها نشیه، شرف اصحاب الحدیث مولا ابن عماد کیه همه در شرف اصحاب الحدیث همین سنه روایت نمی کنه اللهم ارحم خلفایی به همین طریق عن عیسی ابن عبدالله عن ابیه عن جده. حالا از اینم اضافه بشه برید، چون بعضی ها اصرار دارن که این حدیث معتبر، خب معتبر که نیست که، سنده ضعیفه، لکن اصرار دارن چون صدوق سه تا طریق داره. ما عرض کردیم یکی دیگه هم این آیه حنبلی داره به همین عیسی ابن عبدالله. این کاملا واضحه که روایات این رو از این کتاب تک و توکی آوردن، حالا چرا اون چراش رو من چه عرض کنم، احتیاج به شرح مفصل تری داره، چون در این مجموعه باز مشکل دیگه هم که پیدا میشه قسمت هایش در صحیفت الرضا آمده. من عرض کردم صحایف الرضا زیاده، شاید نزدیک از 70 تا صحیفت الرضا داره، توی بعضی هاش این آمده، همین روایت این شخص آمده، روایت عیسی بن عبدالله، اون صحایف الرضا مشکل داره، انصافا اونا مشکل خاصی داره. دیگه وارد این بحث نشیم، فعلا بخوایم این رو به عنوان حجت قبول بکنیم مشکله، اما به عنوان مؤید و شواهد خوبه. این راجع به سوره مبارکه مائده و توضیح مختصری. اما راجع به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از درم از تفسیر برهان نقل میکنم. البته ما من دیروز اشاره کردم در المنصور، منصور در لغت عرب پراکنده، جواهرات پراکنده، ای کاش این جواهرات جمع میشه و پراکنده نمیموند مثل این برهان. یه کتاب جمع جوری ما در کلیه دنیای اسلام، مجموعه روایاتی که در حتی آثار مثلا ابن عباس چی گفت، قتاده چی گفت، ما اینا رو جمع بکنیم که مربوط به قرآن هست، از جمیع طوائف اسلامی از دور رو منظومش بکنیم، منصور رو، و میتونیم حتی به و کارهای فنی، نه به این مقداری که در کتاب سیوطی آمده، البته اون مقداری که در کتاب سیوطی آمده بیش از این مقداری است که در کتاب برهان آمده. برهان فقط روایت آورده، یرویه کما یجدو، اما سیوطی ارزیابی هم داره، مثلا میگه الحاکم و صحه او، که آیا حدیث صحیح است یا نه مثلا، و میگه حسنه و صحه او، الان این کیف ماکان اون مقدارم کمه، این مقدار تکمیل بشه به نظر من خیلی خوبه، انشالله شرحش وقتیه. در کتاب عیاشی باز هم تفسیر عیاشی عرض کردم، عیاشی یه فرد فوق العاده ایست در انصافاً، خب ما در همین بخارا مهمترین فرد اهل سنت مال بخاراست دیگه، ماوراء النهر، عیاشی هم خیلی مرد پرکاری، این کتاب تفسیر نشون میده خیلی مصادر مهم در اختیارشان بوده. عرض کردم من
شون که میگیرن در جمع‌آوری این تفسیر که
سندها رو تفسیر کرده، کار ایشان نبوده، یک کسی که بعدها آمده ولی این که مختصر بشه سندهاش هست. الان در کل کتاب، در کل کتاب عیاشی چند تا سند مونده از دست این حذف و سانسور، جان سالم در برده الا بالای 99% حذف شده، سندها حذف شده، نداره، نه تازه این پس این کتاب نصفه شد، یعنی سندها حذف شد، هر خیلی نصف شد. از اون نصف هم باز نصف شما رسیده،
شهادت
چیزی هم نگفت، نه از اون نصف هم به خاطر نسخه ای که ما رسیده تا نصف قرآنه، اون نصف دوم همین حدیث مرسلش هم به ما نرسیده، در اون نصف دومش اصلا کلن به ما نرسیده، همین مقدارش ما رسیده. علی حال انشاءالله امیدواریم کتاب نسخه اصلی پیدا بشه، طبیعی هم هست چون اینا در سمرقند نوشته شده، اون برای دنیا به قول ما دیگه، ما از سمرقند اون طرف شیعه نشدیم، میگه شما برین خراسان، خراسان که تموم شد برسه با آمون دریا و جیهون و سیهون، بعدش ماوراء النهر، الان هم سمرقند پایتخت چیه؟ یکی از این کشورها هست، تاجیکستان، دوشنبه و سمرقند، دوشنبه تا نه یک شهر دیگه هم ازبکستان، تاشکند، سمرقند هم خیال میکردم یه پایتختی باشه، بله نزدیکشه، این قرار این که از شهرهای مهمه فعلا. اما شیعه، من فعلا شیعه سراغ بعد از سمرقند اونجا ندارم، این دیگه ها نمیدونم بعد از اون های کسی بوده. باز مرحوم عیاشی عن نضر بن سوید که سندش رو هست کرده، نمیدونیم طریق ایشان چیه، عن بعض اصحابنا، البته ما راجع به تفسیر چون جاش اینجا نیست، بعض از روایات ایشان رو با زحمت زیاد مصادرش رو پیدا کردیم، اما خود ما یعنی این زحمت های شخصی است و بیشتر هم حدثه، مبنی بر حدث. عادتا نضر بن سوید کتب حسین سعید باید باشه، عادتا ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال العهود. مرحوم عیاشی دو بار این حدیث رو آورده، یک بار با این سندی که گفتم، نصف سند البته چون ایشون شاگرد نضر بن سوید نیست، از نضر بن سوید که مرسله، یک بارم گفته ابن سنان، اصلا به خود عبدالله ابتدا کرد، نه اینکه ایشون ابتدا کرد، اون آقایی که حذف کرده بقیهش حذف کرده، این راجع به تفسیر عیاشی. پس در تفسیر عیاشی اونجایی که به ما رسیده فعلا مرسله، و اما از بعد ایشون مطالب دیگه نقل کردن، ربطی به ما نداره. مرحوم آقای در تفسیر علی ابن ابراهیم اینطور آمده، در تفسیر علی ابن ابراهیم قال حدثني ابي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قوله اوفوا بالعقود قال بالعهود، اونی که هست به معنای عقود، به معنای عهوده، عهدی که گرفته شده. این روایت رو الان متعارف در کتب اصحاب ازش تعریف کردن صحیحه. این که میگن صحیح عبدالله بن سنان به خاطر نسخه علی ابن ابراهیمه، در این نسخه روایت صحیح است، نه به خاطر طریق عیاشی. البته چون به هر حال عیاشی تقریبا میشه گفت هم طبقه خود علی ابن ابراهیمه، از کتاب علی ابن ابراهیم گرفته باشه فعلا خبر ندارم، نمیتونم فعلا نفی اثبات صحبت بکنم. اما عرض کنم خدمتون که ایشون داره که اخبر علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی عن نضر بن سوید، فکر میکنم اگر هم عیاشی این حدیث نقل کرده از یک مصدر دیگری غیر از کتاب علی ابن ابراهیم باشه، یا روایت ابراهیم بن هاشم باشه، فکر میکنم اینطور باشه. چرا؟ چون در اینجا داره نضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان، اونجا داره نضر ابن سوید عن بعض اصحاب نان عبدالله ابن سنان. وقتی این همون بحثای معروف حجت خبر و حجت تعبدی و الا الان مشکل داره، یعنی الان معروف بین علمای ما میگن صحیحه عبدالله بن سنان از همین نسخه علی ابن ابراهیم، لکن در کتاب عیاشی داره نضر ابن سوید ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، بعض اصحابنا داره. اگر ما دنبال شواهد و وثوق باشیم، وثوق به این که فعلا این روایت نضر ابن سوید مستقیم نقل کرده از حضرت صادق سلام الله علیه از عبدالله بن سنان، این الان فعلا شواهد روشنی در دست نداریم. این راجع به این سند تا اینجا مد... بله مشکل نداره، اما خب داره بعض اصحاب نه. مشکل دیگه عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، این کتابی که الان به نام علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم، قطعا و جزما مال علی ابن ابراهیم، در این قسمت جزمیه، یعنی در شبهه نداره که این کتاب موجود قطعا و جزما مال علی ابن ابراهیم نیست، و اینکه علی ابن ابراهیم هم تفسیری داشته باشه اینم روشنه، کاملا روشنه، چون مرحوم سیدم طاووس مستقیم ازش نقل میکنه. به نظرم 4 تا 5 تا نقل میکنه، یکیش به نظرم تو این تفسیر بود، بقیهش ندیدم، بقیهش تو این تفسیر نیامد. علی حالا مرحوم سیدم طاووس از این تفسیر نقل میکنه و این کتاب قطعا مال تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. عرض کردیم شاید اولین نفرهایی که متنبه شدن مرحوم آبوزر بودن، یه حاشیه مفصلی هم در بعدها در نسخه مطبوعشون نوشتن، تمایلشون به این بود که شاگرد علی ابن ابراهیم که اسمش یک بار در کتاب صراحتان آمده، ابوالفضل عباس ابن محمد، ایشون این کتاب رو جمع آوری کرده. احتمال داره، چرا؟ اما چون از علی ابن ابراهیم نقل میکنه اطمینان نداریم. عرض کردم دیگه چون این بحثش طولانیه، این کتاب موجود با این شکل موجود که الان داره که قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست، به ذهن من میاد شاید اولین نفر حسن ابن سلیمان هلی باشه که اواخر قرن هشتم و اوائل 803 همین شهر پنجشنبه صحبتش بود. بله ایشان متوفا 803. ایشان چرا؟ چون من همیشه تو ذهنم بود که این منشأ اشتباه یا مرحوم صاحب بهار یا وسائله. این 200 سال قبل، بلکه 350 سال قبل از صاحب وسائل و صاحب بهاره، این مرحوم به اصطلاح حسن ابن سلیمان 200 خورده ای سال قبل از بهار و قبل از وسائله. ایشون از این کتاب نقل میکنه و این کتاب رو به اصطلاح به عنوان تفسیر علی بن ابراهیم نعم. چرا؟ خوب دقت بکنید، این کتابی که الان موجوده، الان دست ما هست، یه مقدمه داره با حذف چون مقدمه شرح دیگه داره، این درش به ذهن ما میاد یک نفریش، اون نه اینکه این شاگرد مرحوم علی ابن ابراهیم، شخص دیگری عرض کنم که کتابی نوشته که احتمال داره این شخص هم علی ابن حاتم قزوینی باشه. کتاب مصابیح داره، مصابیح و نور. ما در تفاسیر غیر از این مصابیح یک مصابیح دیگه هم در تفسیر داریم، مال وزیر مغربی بهش میگن، وزیر مغربی هم کتابی داره به نام المصابیح در تفسیر. از عجایب واقعا چیه هم انصافا، هم خودشون که بی حال هم مظلوم واقعا. این شاید خیلی مرد فوق العاده است، یکی از نوابغ تاریخ باید گفت، خیلی فوق، غالبا هم نمیشناسنش، وزیر مغربی الوزیر، البته شاید سیدترش ابن المغربی باشه، الوزیر و ابن المغربی معاصر سید مرتضی است، چون پدرش و اینا در دستگاه حکومت اسماعیلی های مصر وزیر بودن، معروف به وزیرن. بعد اون غضب کرد، اون الحاکم برولاکیه هموش کش، پدرش کش، هم فرار کرد از بغداد، هم شاعر بسیار قوی است، هم ادیب بسیار قوی است، فوق العاده مرد، خیلی مولا باهوش با استعداد، چیز عجیبی این مرد انصافا. مرحوم نجاشی هم شرحالی از ایشان داره، علی ابن فلان، علی ابن حسین مغربی، ابوالقاسم. و مرحوم شیخ هم ظاهرا چون وزیر و مقامات سیاسی داشته، شیخ هم ظاهرا سم بچه طلبه بوده، با اینا رفیق نبوده، شیخ آثار ایشان نقل نمیکنه، شیخ در ترجمه ایشان، اما در مجموعه کتب اهل سنت و اینها اسم ایشان زیاده و خیلی مرد فوق العاده است. میگم بیچاره مثل اینقدر بیشانسه. مرحوم آقای سید مرتضی یه رساله ای نوشته، المغنه فی الغیبه، اون اولش نوشته که در مجلس وزیر، به اصطلاح وزیر، این بحث شد و من گفتم چیزی بنویسم در باب غیبت امام زمان. اینقدر این بیشخص بیچاره است، در این نسخه که چاپ شده الوزیر مصر چاپ شده، ایشون مغربی مصری، الان که بمکنه اسم اینم خراب شده در اون نسخه، اسم ایشان، ایشون مرد فوق العاده است. تفسیری به نام المصابیح داره که عرض کردم چند دفعه، نسخش ظاهرا تو ایران کلا پیدا نشه، الان نسخ متعددی از، خیلی عجیبه واقعا، من میگم برای عبرت، یعنی نسخ متعددی از کتابش در جزایر و تونس و این کشورهای آفریقایی، به نظر من تا در این بعضی کتابخانه‌های حجاز هم پیدا بشه، اما در میانشی اونم اسمش المصابیحه. البته دارن بعضی دوستان کار میکنن، زحمت کشیدن، احتمالا مقدار زیادش در یک جلد یا در دو جلد چاپ بشه. خیلی مرد فوق العاده است، انصافا بگم بین الله، فرد فوق العاده است. و بالا چیز دیگه هم بهش نسبت داده شده، میگن مثل اون قلات مثلا علی اللهی بوده، چی بوده، الا که اونا روشن نیست. بر علایه که به ماکان، این هم کتاب مصابیح داره در تفسیر، یک کتاب مصابیح و نور هم به مرحوم علی ابن حاتم قزوینی، البته علی ابن حاتم گاهی در کتب فهارس علی ابن ابی سهل هم آمده، حالا این احتمالاً ابی سهل با ابراهیم اشتباه شده، این احتمال داره، علی ابن ابی سهل قزوینی همون علی ابن حاتمه قزوینیست، اون کتابی به نام مصابیح نور داره، احتمالاً این کتاب همون باشه، این تفسیر علی ابن ابراهیم، این کتابی که به نام تفسیر علی ابن، همون کتاب مصابیح نور مرحوم علی ابن حاتم قزوینی باشه. ایشان در قم آمده، عده زیادی از مشایخ قم دیده، کوفه رفته، ابن عقدر دیده، بغداد ابو علی بغدادی، محمد ابن حمام رو دیده، و از عجایب اینه که ایشان علی ابن ابراهیم ندیده. حالا خیلی عجیبه، تقریبا معاصرین علی ابن ابراهیم دیده، خود علی ابن ابراهیم درک نکرده، این هم چیز عجیب. لذا قوم که آمده، یکی از شاگردهای علی ابن ابراهیم به نام ابوالفضل عباس ابن محمد که از ساداته، سادات موسوی هم هست، به نظرم در کتب انصاف اسمش هم گذاشتن ابوالفضل عباسیاه به سلام، این عباسیاه، ایشان کتاب علی ابن ابراهیم تفسیر رو برای این آیه علی ابن حاتم نقل کرده. این ابوالفضل عباس یا عباسیاه به قوله علامه ببالی، ایشان شأن حدیثی نداره، اگر هست الان در این کتاب ها هست، یا تو امالی یا خصال. امالی فکر میکنم امالی صدوق سه تا چهار تا روایت ازش دیدم من، چهار تا پنج تا مثلا، بعضیش هم علی ابن حاتم، بعضی هم کسی دیگه نمون. صدوق با واسطه از این ابوالفضل عباس ابن محمد نقل میکنه، این شخص. این کتاب رو بعضی ها اشتباه هم به همین نسبت داده، مال ایشون هم نیست. نه بله دیگه آن نسبت داده دیگه، اسم رو خواهم برم. بعضی از این آنی که رجال نمیشن اخیرا بر من فرستن کتابشونه، اونا هم خیال کن کتاب مال ایشونه، این هم اشتباه. کتاب مال شخص دیگریه، نه علی ابن ابراهیم، نه ابوالفضل عباس. ابوالفضل فقط شأنش نقل کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم به این آغاز، شأنش این، هیچ کار از ایشان دیگه. ایشان یه نسخه از کتاب علی ابن ابراهیم در دستش بوده، به همین، حالا اگه این اشتباه من نکرده باشم، به همین دست توسط عباسیاه بهش رسیده. در کتب انصاب هست، مجدی رو نگاه بکنید اگه بزنید، عباسیاه همینه. علی حالن البته ما از ایشون اطلاع، احتمال داره از اینکه در کتب انصاب، حس میکنه آدم شخصیت از سادات محترم قوم بوده، در قوم بوده، از سادات جلیل قدری بوده در قوم و شخصیتی در قوم داشته، از نوادگان موسی بن جعفر سلام الله علیه، احتمال داره شخصیت اجتماعی داشته اما شخصیت علمی نداشته. بله همین ابوالفضل عباسی ها شخصیت اجتماعی داشته اما شخصیت علمیش، احساس انسان در کتب انصاب اینه که بر خود شخصیتیه، نمیخوام بگن نوشتن، اما من انسان وقتی مطالعه ام، شخصیت علمیش چند تا روایت بیشتر نیست که در کتاب صدوق آمده، دیگه از ایشان شخصیت علمی نداره. یکی جا همین تفسیر علی ابن ابراهیم، پس این تفسیر، این روایتی که میگه علی ابن ابراهیم انا ابی، این بخشی از تفسیر علی ابن ابراهیمه که توسط ابوالفضل عباس ابن محمد به فرسانال علی ابن حاتم یا یک کسی در این طبقه رسیده و ایشون آورده. این مقدمات رو عرض کردم که روشن بشه. و تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره شکلهای مختلف، خود تفسیر واردش نمیشه. و اما این کتاب موجود یک مقدارش مسلمن تفسیر علی ابن ابراهیمه، هیچ در شبهه نیست. شبهه ای که درش هست طریقشه. بلا حجم
گسترده
یک نشه باشه معمولی
که اسمشو
بزنن، نه یعنی ایشون از همین ابوالفضل عباس تفسیر رو که گرفته در این کتاب موضوع، البته کتاب موضوع اولش جنبه یک مقدار تفسیری داره، به طور کلی کتاب موضوع تعبیریه، به طور کلی نظام. بعضی میگن این کتابای تعبیری چاپ نشه مثلا، چون خب میدونی که به اون اول دومی مقصد بدوگیر رو زیاد داره قاعدتا دیگه، هر جا به قول ایشان کافرین و مشرکین میاد میگه زرایق و حبتر، موردش اول دومیست. مرحوم های علام هم که از این تفسیر زیاد نقل کرد، علام تفسیر ایناش نقل نکرد، این تعبیراتش نقل نکرد، بعضیش نقل کرد بودیم ما به جری و تطویر و الا اینایی که زرایق و حبتر و مخالفین و اعدا ایناست، اینا هم احتیاطا نشون نقل نفرمودن. خب اون بحث دیگری است که حالا شأنش از این حرفا گذشت. حالا ای حال اجمالا و عرض کردم ما اصولا در این فتره تاریخی کتب تعویلی، تفسیر تعویلی زیاد داریم ها، اشتباه نشه. ما چندین کتاب الان در همین نجاشی هست، تعویل و ما نظر من القرآن فی اهل البیت، ما نظر من القرآن فی اعدا اهل البیت، در
زمانش
تقریبا مثلا قبل از 300 تا 400 این حدودا ما تعویل داریم. یکی از کتاب‌های خیلی معروف که بازم به ما نرسیده الا این برهان در اختیارش بوده، کتاب تفسیر ابن ماهیاره، در جای دیگه هم آمده غیر از برهان، بارده بحث. این هم یک تعویلیه، این تفسیرهای تعویلی است دیگه، من وارد بحث نمیشم. وقت بعضی اصلا خاص بوده تعویل و ما نظر ابن القرآن فی اهل البیت، مثلا تعویل ما نظر ابن القرآن فی اعدا اهل البیت، اصلا اومدش هم داریم.
تعویل از جانب خود امام بوده یا از جانب؟
خب اینا چون به اصطلاح در این کتاب علی ابن ابراهیم دو جوره، بعضی ها کلام خودشه، حالا این یه چهره دیگه داره چون وقت ما هم تموم شد نمیخوام وارد بشم. و این کتاب موجود یه مقدارش شاید بین 65 تا 70 درصدش یا یه چیزی بیشتر کتاب تفسیر علی ابن ابراهیمه. مشکل کجاست در این تفسیر؟ مشکلش از نظر فنی، یک، مؤلف کتاب درست نمیشناسیم هنوز، احتمال میدیم علی ابن حاتم باشه، علی ابن حاتم هم از ثقات از اجلاست، لیکن یروی عن ضعفا. مشکلی ایشان یروی عن ضعفا. این واسطه که عباس ابن محمد باشه اینم نمیشناسیم. معظم روایات مثلا از این روایات تأویلی تفسیری ایشان من که بعضی نشان نیست، من شاید یکی دو مورد پیدا کنم در کافی هم هست، اصلا غیر از این کتاب جای دیگه نیامده. خب این مشکل درست میکنه، روشن شد؟ مثلا این روایته که عقود دان عهوده فقط تو تفسیر عیاشی آمده، اونم با همین سند و مرسل و با یک سند مرسل دیگه ان ابن سنان که نمیدونه دو تا مصدر داشته چی بوده شو اختلافه، که عقود یعنی عهود. پس الان کلن در میراث‌های چیه؟ میراث‌های اهل سنت خوندیم براتون از زمان صحابه و تابعین و قتاده و متاده اینا خوندیم، کیفیت برخوردشون، برخوردی که علامه طباطبایی از علمای متأخر شیعه که این آیه مبارکه رو باز به همون عهود معنا کردن، چون در آیات قرآن آیات زیادی از عهد هست دیگه، دیروز مفصل شرح دادیم، این رو رب دادن به اونها و خوندیم که از اهل سنت رب دادن به عقدت و نکاح و بیع و شرکت و این چیزایی که در قرآن همه رو خوندیم. لذا یک احتمال هم اینه که اصلا این روایت هم ناظر به همین آیه علامه ننوشته، اینم داخل روز اول عرض کردیم که علامه باز مطلب ننوشته، اگر علامه اینم اضافه میکرد چون ایشون برداشتن آیات رو آوردن، ممکن است مرحوم علامه بگه الف لام در این روایت عبدالله بن سنان العهود الف لام عهد ذکری باشه نه الف لام جنس، یعنی العهود المذکوره فی القرآن. خالص روشن شد؟ ایشان ممکنه جنس باشه، الان که ما ظاهرا جنس میفهمیم، نه میخوام تایید کلام علامه قدس الله نفسه و تایید کلام اون آقایی که جمع کردن مطلق عهود رو با این معنا میخوام این روایت ممکن است الف لام عهد ذکری باشه، روشن؟ ما یک نکات ممکن میگیم حالا قبولش کنیم بحث دیگه نیست، اون وقت این مطابق با استظهار علامه هم میشه اهل ذکری دیگه، یعنی اون مجموعه عهودی که در قرآن آمده این معینی اثبات بکنیم که علامه کلامش همچین من در آوردی هم نباشه مستند به این روایت بشه خیلی، چون بالاخره ما دیروز اشکال کردیم که ربط میخواد، خیلی خوب شما میگه عهود برمیگرده به اون عهودی که در قرآن ذکر شده، چه مشکل داره؟ خب خب اون بحث دیگه هست، چون علامه قبول کرده حالا بله نه میخوام بگم این مطلب ایشان خوب دقت بکنید، یا مطلبی که ما از سنیا نقل کردیم ممکنه تو این اصلش ما روایت همین عبدالله بن سنان باشه، یعنی اصل مطلب از این باشه که امام میخواد بفرمایید العهود یعنی العهود المذکوره فی القرآن،
مطلق ارتباطش به
عهود چیه؟ وقت عهد میشه مطلق عهد، یعنی عهودی که در قرآن آمده،
ما ممکنه
اون
آمدن عهود در قرآن نیستیم،
ولی
اینکه تفسیر عهود را به عهود بفهمیم
مشکل، چون عبدالله بن سنان گفت که از صادق علیه السلام از این با اگر پذیرفتیم عرض کردم این راجع به تایید کلام اونی که الان متعارفه بین علما که شیخ و دیگران العهود رو به معنای جنس گرفتن نه عهودی که در قرآن ذکر شده، مطلق معاهداتی که انسان می‌بنده، حالا در قرآن آمده باشه نه آمده باشه، العهود رو جنس گرفته، روشن شد؟
دو مقام میشه، یکی تعلیم باشه یکی ظاهر،
نه بیان فرمودن امام تفسیر بند تعبیل نیست، این راجع به این. و اما به لحاظ تحلیل کلی روایت، فعلا روایت در مصادر شیعه در کتب اربعه غیر کتب اربعه هیچ جایی نیست الا در این دو مصدر، مرسلن در کتاب تفسیر عیاشی که به این وضع ما رسیده، البته خود کتاب تفسیر عیاشی در اصل توسط پسر ایشان از سمرقند به بغداد آمده، یعنی حلقه اتصال بین سمرقند و بغداد پسر همینه، اسمش هم جعفره، جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی، لکن عرض کردیم در خود کتاب تفسیر مرسله، یکیش هم مرسل خود عیاشیه، نوشته نظر ان بعض اصحابیه ان ابی عبدالله، و یکی هم این کتاب موجود از علی ابن ابراهیم نقل کرده، از تفسیر علی ابن ابراهیم این کتاب موجود هیچ جای دیگه ما اینه از علی ابن ابراهیم نداریم و از عبدالله ابن سنان هم نداریم. متاسفانه فقط این دوتا مصدر در شیعه است که هر دوش هم مشکل داره، هر دوش هم با مشکل رو. ما مخواستیم یه حدیث دیگری هم هست از علی ابن ابراهیم بخونیم که دیگه حالا وقت تموم شده انشالله، اگر بعد از ماه رمضان خوندیم دیگه بقیه بحث اون وقت باشه. دلم میخواد بعد ماه رمضان دیگه نمیدونم که گرمیشه گرمه ولی
چاره
شد. استادم هست یه تقریر از استادم. نه این کارا نه، این آقای کار آقای عرفانیان ها ممنون، ما اهل روز و شب نیست ما. برای ما مشکل دو یه روز دانشجو هم باید درست بکنیم، فقط روز استاد نباشیم. خدمت آقای هدیه ای